انتظار واشنگتن از مسکو و پیکینگ برای موفقیت پروسه صلح افغانستان کار سازنده کنند، این را نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است. و اعلام نچندان خوشایند ترامپ به حامیان پیمان جهانی تجارت اسلحه، پشتیبانی کشورش از این پیمان را پایان می بخشد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی آرزو دارم صبح خوش را آغاز کرده باشید. پیش از همه خبرها. جاده منطقه دوسرکه پل خمری هنوز هم برای ترافیک بسته است. شماری از باشنده های ننگرهار خواهان اجرای عملیات علیه طالبان و داعش در 3 ولسوالی این ولایت شدند. و یک محکمه امریکا ماریا بوتینا شهروند 30 ساله روسیه را به 18 ماه زندان محکوم کرد. جاده منطقه دوسرکه شهر پل خمری ولایت بغلان هنوز هم برای ترافیک مسدود است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ده ها معترض از دیروز به این سو این مسیر را بستند. آنها به طرفداری از محبوب الله غفاری، یک نامزد انتخابات ولسی جرگه، مظاهره کردند. غفاری که به فهرست نهایی نامزدهای برنده راه نیافته، به اتهام تقلب در کابل زندانی است. معترضان گفتند در نتیجه تیراندازی پلیس، دو تن از همکارانشان کشته شدند، اما وزارت داخله افغانستان این ادعا را رد می کند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیس او دغه مظاهره چانو ډزې کړي، حال دا چې دا موضوع په شکل نه و بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و، دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
به گفته آقای رحیمی در این رویداد یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. شماری از باشنده های ولایت ننگرهار در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان خواهان اجرای عملیات علیه طالبان و داعش در ولسوالی های شیرزاد، حصارک و خوگیانی این ولایت شدند. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، این افراد دیروز به آقای محب گفتند که در درگیری طالبان و داعش در ولسوالی های شیرزاد، حصارک و خوگیانی به مردم زیان مالی رسیده است. با گفته مقام ها در نتیجه درگیری های هفته گذشته میان این دو گروه در ولسوالی های شیرزاد و حصارک، صدها خانواده از خانه هایشان فرار کردند. جسد کریستوفر سلوتمن، افسر قوای بحری امریکا که در افغانستان کشته شد، دیروز در شهر نیویورک به خاک سپرده شد. سلوتمن 43 ساله پدر 3 دختر بود. 3 هفته به پایان یافتن مأموریتش در افغانستان مانده بود که در 8 اپریل در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام در انفجار یک بمب کنار جاده کشته شد. یک محکمه امریکا ماریا بوتینا شهروند 30 ساله روسیه را به 18 ماه زندان محکوم کرد. ماریا بوتینا به جرمش اعتراف کرده که نامش را به عنوان مأمور حکومت روسیه در امریکا ثبت نکرده است. تانیا جودکان، قاضی محکمه فدرال واشنگتن دی سی، دیروز در مورد بوتینا حکمش را صادر کرد. او همچنان دستور داد که بوتینا پس از پایان یافتن دوره حبسش در ماه جنوری سال 2020 فوراً به روسیه فرستاده شود. بر اساس گزارش ها، بوتینا پیش از صدور حکم محکمه به گونه مکرر به محکمه گفته که عمیقاً متاسف است و از محکمه خواسته تا عفوش کند. رئیس جمهور آمریکا خبرها در مورد دادن اجازه پرداخت $2 میلیون به کوریای شمالی برای معالجه یک محصل آمریکایی را رد کرده است. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشته بود که کوریای شمالی در سال 2017 پیش از سپردن اوتو وارمبیر 22 ساله به آمریکا سند مصارف معالجه او را به آمریکا داده بود. به نوشته واشنگتن پست سپس دونالد ترامپ اجازه داد تا این پول به کوریای شمالی پرداخته شود. دونالد ترامپ دیروز در حساب تویتر خود نوشت که به نام اوتو وارمبیر هیچ پولی به کوریای شمالی داده نشده. وارمبیر در ماه جون 2017 پس از سپری کردن چند ماه در زندان کوریای شمالی در حالت کوما به آمریکا منتقل شد و 6 روز بعد در یک شفاخانه جان داد. اوتوم وارمبیر که در سال 2016 به عنوان جهانگرد وارد کوریای شمالی شده بود، در آنجا به اتهام دزدی یک پوستر تبلیغاتی از هتلش به 15 سال کار پر مشقت محکوم شد. و پاول پلاشینکو سخنگوی میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی سابق گزارش‌هایی را رد کرده که گویا گورباچوف در شفاخانه بستری است. پلاشینکو دیروز به خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت وضعیت صحی گورباچوف 88 ساله عادی است. کارگردان فیلم مستند به نام ملاقات با گورباچوف روز پنجشنبه گفت گورباچوف در شفاخانه است و دکتران به او اجازه ندادند که به تماشای این فیلم برود. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه انتظار واشنگتن از مسکو و پیکینگ برای موفقیت پروسه صلح افغانستان کار کنند. معترضان در بغلان ماموران پلیس را به تیراندازی بالایشان متهم می کنند.
ما دیدیم که از دانگی خیده خواست نفر پایینش طرف وکی یک دفعه نورجانه فایر کرد.
اعلام نچندان خوشایند ترامپ به حامیان پیمان جهانی تجارت اسلحه، پشتیبانی کشورش از این پیمان را پایان می بخشد.
در دوران اداره من ما حاکمیت ملی امریکا را به هیچ کس تسلیم نمی کنیم. از این سبب اداره من هرگز پیمان اسلحه ملل متحد را تایید نخواهد کرد.
برنامه‌های آشیانه و مربای مرش را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. بیایید پیش از همه در مورد انتظار واشنگتن از مسکو و پیکینگ بشنویم. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است انتظارشان این است که مقام‌های روسیه و چین برای موفقیت پروسه صلح افغانستان کار سازنده کنند. زلمه خلیلزاد گفته است نقش این دو کشور در حل مشکل افغانستان مهم بوده میتواند. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد گفته است واشنگتن انتظار دارد که روسیه و چین در کمک به پروسه صلح افغانستان نقش مهم بازی کنند. زلمه خلیلزاد دیروز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس روسیه در این مورد سخن گفت. مسکو در همین روز میزبان نشست سه جانبه بین آمریکا، روسیه و چین بود که بر افغانستان تمرکز داشت. با گفته وزارت خارجه روسیه هدف این نشست ایجاد اجماع بین المللی برای صلح افغانستان بود. در این اجلاس زلمه خلیلزاد از آمریکا نمایندگی میکرد. آقای خلیلزاد در مسکو با خبرگزاری انترفاکس گفت آمریکا امیدوار است که روسیه از نفوذ خود استفاده کرده و در مواردی که بالای آن صحبت شد از جمله کاهش خشونت، مکانیزم های مبارزه با تروریسم، وضعیت افغانستان بعد از موافقه، حل بحران افغانستان از طریق دیالوگ و ترتیب یک نقشه ای را کمک کند. در پایان اجلاس سه جانبه بین نمایندگان آمریکا، روسیه و چین برای افغانستان، یک اعلامیه مشترک به نشر رسید که متن مکمل آن در صفحه اینترنتی وزارت خارجه روسیه چاپ شده است. در این اعلامیه سه کشور از طالبان خواستند که هر چه زودتر با یک هیئت بزرگ افغان‌ها که نمایندگان حکومت افغانستان هم در آن شامل باشند، داخل مذاکره شوند. در این اعلامیه از طالبان تقاضا شده است که با آتش بس موافقه کنند. خلیلزاد روز یک شنبه گذشته دوری دیگر تلاش‌های خود را برای صلح افغانستان آغاز کرده و سفرها را به چندین کشور شروع کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این سفر آقای خلیلزاد تا 11 ماه می دوام خواهد کرد. خلیلزاد همچنان به کابل و دوحه می رود. به گفته واشنگتن، خلیلزاد باز هم با مقامات حکومت افغانستان، نمایندگان اقشار دیگر این کشور و دفتر سیاسی طالبان در مورد امکان مصالحه صحبت می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در یک زمان سفر خود را آغاز کرده است که قرار است لویه جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی صدها بزرگ قومی، علمای دینی و نمایندگان مردم افغانستان را به این لویه جرگه مشورتی که در کابل برگزار می شود دعوت کرده است. لویه جرگه مشورتی افغانستان قرار است به تاریخ 9 ثور آغاز شود که در آن در حدود 2500 نماینده از سراسر افغانستان اشتراک خواهند کرد. اشتراک کنندگان این لویه جرگه بر این موضوع بحث می کنند که تحت کدام شرایط و چی گونه مذاکرات صلح با طالبان پیش برده شود. این معلوم نیست که آیا آقای خلیلزاد در این لویه جرگه سهم خواهد گرفت یا خیر. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیروز در سخنرانی به اعضای نو ولسی جرگه گفت اعضای ولسی جرگه باید در پروسه جاری صلح با طالبان داخل شوند. اعضای ولسی جرگه در لویه جرگه مشورتی اشتراک خواهند کرد.
طوری که در گزارش سید سمی عباس آمد، قرار است لویه جرگه ملی مشورتی صلح پس فردا برگزار شود. آمادگی ها در چه سطح است؟ برای جزئیات در این مورد می رویم به کابل. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل هست. شفق صاحب، صبح شما بخیر. چیز جزئیات بیشتر؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما آقای احمدی و خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. طور که شما گفتین، آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گرفته شده و در این حال تدابیر امنیتی نیز در شهر کابل شدیدتر شده است. در شهر کابل برای یک هفته رخصتی اعلان شده و رفت و آمد و گشت و گذار افراد و وسایل نقلیه عادی اما بسیار کم است. در این حال نیروهای امنیتی بیشتر در شهر کابل دیده می شوند و در اطراف محل برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و جاده هایی که به این محل منتهی می شود تلاشی نیز افزایش یافته است. برگزار کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح گفتند که شماری از اعضای این جرگه از برخی ولایت به کابل رسیدند و روند آمدن اعضای دیگر آن نیز ادامه دارد. از سوی هم برخی از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شماری از اعضای جامعه مدنی و چهره های سیاسی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. پیش از این تدبیر کنندگان جرگه مشورتی صلح گفتند که تلاش میکنند تا تیم‌های انتخاباتی را که این جرگه را تحریم کردند به اشتراک در آن تشویق کنند، اما فریدون خوزون معاون سخنگوی رئیس اجرایه گفته که آقای عبدالله در جرگه مشورتی صلح اشتراک نمی‌کند.
موقف رئیس اجرایه در این خصوص روشن است. ما چند روز پیش اعلامیه هم نشر کرده بودیم و بعدا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرایه در لویه جرگه وجود نداره.
باید بگویم که امروز نیز قرار است که شماری از افراد که خود را اعضای جامعه مدنی مینامند با گرد همایی در پارک شهر نو مقاطعشان با لویه جرگه مشورتی صلح را اعلام نمایند. لویه جرگه مشورتی صلح قرار است روز دوشنبه در خیمه لویه جرگه با اشتراک حدود 2500 تن از نماینده های مردم از ولایت مختلف راندازی شود. در این جرگه در مورد اهمیت صلح با طالبان، چگونگی گفتگو با این گروه و برخی مسائل و شرایط مهم دیگر در این زمینه مشورت و رایزنی می شود. بله احمدی صاحب،
تشکر از شما. نسیم شفق همکارم در کابل بود که در مورد آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان می گفت. این جرگه قرار است پس فردا یعنی دوشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و به اشتراک صدها تن برگزار شود. انتظار شما از اشتراک کننده های لوی جرگه ملی مشورتی صلح چیست؟ با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
جاده منطقه دوسرکه شهر پل خمری ولایت بغلان هنوز هم برای ترافیک مسدود است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ده ها معترض از دیروز به این سو این مسیر را بستند. آنها به طرفداری از محبوب الله غفاری، یک نامزد انتخابات ولسی جرگه، مظاهره کردند. غفاری که با فهرست نهایی نامزدهای برنده را نیافته، بر اساس گزارش ها به اتهام تقلب در کابل زندانی است. معترضان گفتند در نتیجه تیراندازی ماموران پلیس 2 تن از همکارانشان کشته شدند.
سلام علیکم، از بوسوری فرنگ هستم. کسی فرشید که ما تو دیدم که دانگی خیده خواست نفر پایین شد طرف طرف وکی یک دفعه نورجگانده فرید کرد این نفر اینجا یکی کشته شد و 4 تا زخمی انتقال دادیم، دوباره دیدم دوباره شهید شده. در مجموع یک نفر شهید بود و 5 تا زخمی، حالا 2 تا شهید است و 4 تا زخمی.
ممکن 2 نفر کشته و 5 تا زخمی داشتیم. مثلا رو را باز کنیم، رو را باز کنیم، گفتیم ما به حقمون باید برسیم، رو را باز کنیم.
نظریات 2 تن از معترضان در ولایت بغلان را می شنیدید. اما وزارت داخله افغانستان ادعای معترضان در مورد کشته شدن 2 تن از سوی ماموران پلیس را رد می کند. ساعت پیش با بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در محل تلفنی صحبت کردم و خواهان جزئیات بیشتر شدم.
فعلا وضعیت در محل بدونه هست که راه بر روی مسافرین و موترهایی که از کابل به شمال و شمال به کابل میره مسدود است. این مظاهره چیان ظهر دیروز جمعه در ساحه دوسرکه پل خمری، یک سرک به طرف قندوز و سرکی هم به طرف مزار میره، به اینجا مظاهره کردن تا شام راه را بسته بودن که حال هم راه مسدود است.
بله، خود آقای غفاری هنوز هم در بازداشت هست و در مورد اتهام‌های وارد شده بالایش خودش چی گفته؟
هوادارایش که دیروز در جریان مظاهره به رادیو آزادی میکردن، اینا گفتن که آقای غفاری به اتهام چون تقلب در انتخابات متهم است و به این اساس حدود 40 روزی میشه که در بند است در کابل.
و مقام‌های محلی برای بهبود وضعیت در بغلان، مشخصا در پل خمری و باز کردن راه، چی گفتن؟ چی برنامه دارن؟
از قرار معلوم خب وضعیت کمی پیچیده شده. من شب با معاون والی بغلان عبدالقدیم نیازی صحبت کردم و مذاکرات ما با معترضین منفی بودن، نتیجه منفی داشته. برای زید و 2 خواست داشتن، یکی که باید شمارش آرا مجدد صورت بگیره یا تجدید نظر در لست نهایی صورت بگیره، و دوم آقای غفاری باید آزاد شوه که گفتی از صلاحیت ما نبود و با حساب مذاکرات ما بی نتیجه ماند. و از سوی دیگه امشام، شامی که گذشت، تقریبا 2 نفر از به گفته خود مظاهرچی ها که 2 نفر از این مظاهرچی ها کشته و 4 نفر دیگه زخمی شدن در اثر فیری که از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفته به گفته خود مظاهرچی ها.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:19 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا از مصطفی صدیقی می‌شنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
پس از تأخیرها رئیس جمهور افغانستان پارلمان جدید را افتتاح کرد. عنوان مقاله است که در روزنامه میامی هرالد چاپ شده. تقریبا 6 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و به دنبال تأخیرهای طولانی، دوره 7 شورای ملی افغانستان به روز جمعه رسما گشایش یافت. در مطلب آمده که رئیس جمهور غنی به قانونگذاران اطمینان داد که بدون حمایت پارلمان و بدون حضور نمایندگان حکومت به شمول زنان، روحانیون و جوانان، هیچ گونه مذاکره یا معامله صلح صورت نخواهد گرفت. این سخنان در حال است که طالبان تاکنون گفتند با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. در حال حاضر تلاش ها برای ترغیب طالبان به گفتگو با هیئت بزرگ از افغانستان ادامه دارد. به تازگی نمایندگان ایالات متحده، روسیه و چین از طالبان خواستند که هرچه زودتر با این هیئت از افغانستان به شمول نمایندگان حکومت این کشور دیدار کنند. طرفها تقاضاهایی دارند. طالبان از ایالات متحده می‌خواهند نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. ایالات متحده در کنار چند مسئله دیگر خواهان ضمانت‌هایی شده که از افغانستان علیه هیچ کشور دیگر در آینده استفاده نشود. مردم عادی اما آتش بس می‌خواهند، چیزی که معلوم نیست چه وقت برقرار می‌شود. نیویورک تایمز در مورد مرد نوشته که به دهقان‌های افغانستان فقط یک کلمه برای گفتن دارد: زعفران. در مطلب داستان هاشم اسلمی، یک کارمند بخش زراعت در یک مؤسسه دنمارکی شهر داده شده است. در ادامه می خوانیم که او در اوایل سالهای حاکمیت طالبان در افغانستان در دهه 90 میلادی قریه به قریه در غرب افغانستان می رفت و حامل یک پیام به دهقانان محلی بود، این که به جای کاشتن گندم در کشتزارهایشان زعفران بکارند. هرچند این پیام او در آن انگام خریدار نداشت، اما او استدلال می کرد که زعفران می تواند حتی بدیل به کشت کوکنار باشد. در ادامه مطلب آمده که زعفران را طلای سرخ هم گویند و این که تقریبا 0.5 کیلوگرم آن تا به 700 دلار آمریکایی به فروش می رسد. اما در حال حاضر در مطلب آمده که محقق شدن رؤیای اسلمی بعید به نظر می آید، چون که تولید زعفران افغانستان تنها 4% تولید جهانی آن را تشکیل می دهد.
از مسائل سیاسی که برای چند لحظه بگذاریم، می پردازیم به گله و شکایت باشندگان ولایت پروان از حکومت. یک گله ایشان این است که حکومت سرک های آنها را باسازی نمی کند. احمد هنایش گزارش می دهد.
نگرانی های مردم از تخریب روزافزون جاده ها و نبود برنامه های ساخت و سازی این جاده ها. شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند جاده هایی که مسیر راه‌های عمومی را به مرکز و ولسوالی ها وصل میکند با گذشت هر روز تخریب میشوند، اما نهادهای مسئول در پروان در زمینه باسازیان اقدام نمی کنند.
محمد فاضل افسر کار باید جور کنند که دیگه هم تخریب نشه. کل بودجه را میکشند در جبایش هم پر کده میرن. کجا یا جا قیر کنه میگه 300 متر قیر کدیم، 2 متر هم قیر نمیکنه 300 متر هم اصرف شتیر میکنه خلاص.
شمسین صمدی است جور نمیکنه، مثلا ریاستش پایدوام توجه جدی نمیکنه درباره سرک ها، درباره جای چاه سیل می مثلا سرک خراب میکنه، دو سال بعد توجه کنه، مثلا زیاد کوشش نهایی نمیکنه که جور کنه که سال خراب هم شه، مردم دچار مشکلات هست، توجه جدی نداره. دی باره خواستم از حکومت یک درباره سرک ها، درباره جای چاه توجه کنه.
با گفته این شکایت کنندگان، در کنار این تطبیق بی‌کیفیت پروژه های توسعه‌ای در پروان، از نگرانی های دیگر باشندگان این ولایت است که با باور آنان به دلیل فساد اداری کار بی‌کیفیت پروژه های توسعه‌ای، پروژه های کار شده دوام نمی آورند و دوباره تخریب می شوند. اما مسئولان محلی ولایت پروان میگویند که در سال روان خورشیدی برنامه های بازسازی و ترمیم جاده های عمومی در این ولایت را روی دست دارند که با عملی شدن آن جاده های تخریب شده دوباره بازسازی خواهند شد. شیخ زاده مدیر عمومی ریاست فایده عامه ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پلان داریم که توسط وسایل ما اگر در نقطه موسم بهاری اگر جاهایی که سیلاب میاد در مسیر شهرهای عمومی اینا رو ما میتونیم توسط وسایل ما پاکاری کنیم. عملا ما این پلان یا پروگرام ماست، اگر ساحاتی که تخریب میشه عملا از صاحب بازدید میکنیم، انعکاسش میدیم به مقام وزارت تا اینکه در اون مورد تصمیم قاطی گرفته شه.
همزمان جاری شدن سیلاب‌های گسترده در بخش‌های از ولایت پروان و تخریب دیوارهای استنادی دریاها در این ولایت از نگرانی‌های دیگر باشندگان پروان است. از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان، حفظ مراقبت سرک ها از مکلفیت های دولت است و در این بخش وجوه مالی نیز وجود دارد، اما با آن هم با گذشت هر روز سرک ها تخریب می شوند و برای جلوگیری از آن کاری صورت نمی گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد اعلام نچندان خوشایند دونالد ترامپ و حامیان پیمان جهانی تجارت اسلحه برایتان میگوییم. آقای ترامپ پشتیبانی کشورش از این پیمان را پایان میبخشد. این را رئیس جمهور آمریکا دیروز اعلام کرد. بیشتر با سید سمیع عباس.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیروز 26 اپریل اظهار داشت کشورش را از پیمان جهانی برای نظارت تجارت اسلحه متعارف خارج می‌کند. آقای ترامپ دیروز جمعه در اجلاس طرفداران فروش آزاد اسلحه در آمریکا در این مورد سخن گفت. در دوران اداره من ما حاکمیت ملی آمریکا را به هیچ کس تسلیم نمی‌کنیم. از این سبب اداره من هرگز پیمان اسلحه ملل متحد را تایید نخواهد کرد. اتحادیه ملی اسلحه در آمریکا که طرفدار دسترسی مردم به اسلحه و آزادی تجارت آن می باشد، در سال 2014 تأکید کرد که پیمان جهانی نظارت بر تجارت اسلحه به حقوق آنها تهدید ایجاد می کند. هدف این پیمان جهانی نظارت قانونی بر تجارت اسلحه متعارف است. در این پیمان نظارت و تنظیم تجارت تانک ها، طیاره های جت جنگی، کشتی های جنگی و دیگر اسلحه شامل می باشد. این پیمان توسط 101 کشور به امضا رسیده، اما به شمول آمریکا در 29 کشور این پیمان از سوی پارلمان ها تصویب نشده است. هرچند رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما در سال 2013 این پیمان را امضا نمود، ولی مجلس سنای کانگرس آمریکا تا حال آن را تصدیق نکرده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته در اجلاس انجمن به نام رایفل نشنال اسوسییشن به اعضای اتحادیه ملی اسلحه گفت آمریکا این پیمان را رد کرده و قبول ندارد. در این اتحادیه مالکان یک تعداد شرکت‌های کلان تولید اسلحه، تجار بزرگ اسلحه و سیاستمداران سرشناس این کشور شامل می‌باشند. آنها کنترل تجارت اسلحه را تهدید به حقوق خود می‌شمارند. رئیس جمهور ترامپ روز گذشته با آنها گفت ما امضای خود را پس می‌گیریم. رئیس جمهور ترامپ با به قدرت رسیدن در سال 2017 کشورش را از چندین پیمان و موافقه مهم بین المللی خارج کرد. دونالد ترامپ از موافقه جهانی پاریس در مورد تغییر اقلیم که هدف از آن جلوگیری از تولید گازهای مضر می باشد خارج شد و در سال 2018 از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران نیز بیرون رفت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حتما در جریان هستید که دوره 17 شورای ملی افغانستان دیروز آغاز شد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظر مردم را در این مورد پرسیده.
از پیام های شما.
نام احمد نادر. توقع مایس از وکیلان او کی بهادر یک زمینه کار به مسلمانان برابری بدبختی رسای کو د افغانستان کار نه روزگار نه امی تو نه کی بهادر دغه ما خود باج دغه ملت کس نه باشه کی کلانه از مازیه بسیار تما داریم بخاطری دي کی هر انسان هر مسلمان یکی که کلانه یکی را پیش میکنه با یک وکالت از وی یک تما داشته میواشه که باج بهادر صاحب یک مشکل میه یک فریشانی میه تنها بر شخصا به یک نه و کل وطن باید خدمت کنین.
نام خالد است. وکیل هستین باید با وطن خدمت کنین، مردم خوشحال باشد پشتان و بس کل کارا را اجرا بدین، صدای مردم برسان. بیکاری و کسی که بیکار است و کسی که چیز باید بازی کار کنین، بر جیب خود کار نکنین، باید با کمیشن کاری نکنین، با کسی با مصداقت کار کنین با وطن دار.
حیات الله از ولایت لوگر. اگه پارلمان خدمت کنه بعد خدمت برای مردم کنن، نه برای جیب خود. و پارلمان هیچ خدمت برای ما نکرد، بیشتر کلش برای خود کار کردن، هیچ جای را جور نکردن. وقت انتخابات چون که بو گفت کی کار میکنیم اون کارو، وقت که در چوکی رفتن هیچ کاری نکردن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. جاده منطقه دوسرکه شهر پل خمری ولایت بغلان هنوز هم برای ترافیک مسدود است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ده ها معترض از دیروز به این سو این مسیر را بستند. شماری از باشنده های ولایت ننگرهار در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان، خواهان اجرای عملیات علیه طالبان و داعش در ولسوالی های شیرزاد، حصارک و خوگیانی این ولایت شدند. جسد کریستوفر سلوتمن، افسر قوای بحری امریکا که در افغانستان کشته شد، دیروز در نیویورک به خاک سپرده شد. ماموران پلیس سریلانکا میگویند اجساد 15 تن به شمول 6 کودک را پیدا کردن. این اجساد پس از شنیده شدن انفجارها در یک خانه پیدا شدند. محکمه امریکا ماریا بوتینا شهروند 30 ساله روسیه را به 18 ماه زندان محکوم کرد. او به جرمش اعتراف کرده که نامش را به عنوان مامور حکومت روسیه در امریکا ثبت نکرده است. رئیس جمهور امریکا خبرها در مورد دادن اجازه پرداخت $2 میلیون به کوریای شمالی برای معالجه یک معسل امریکایی را رد کرده است. و سخنگوی میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی سابق، گزارش هایی را رد کرد که گویا او در شفاخانه بستری است. تشکر از همراهی شما. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. فضل کریم درویش از پکتیا می نویسد خدا کند که استانگزای و خلیلزاد بالاخره به توافق دست یابند. حافظ از تخار می نویسد از طالبان خواسته که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. شیرزاد از ننگرهار، طالبان و حکومت افغانستان باید آتش بس را اعلام کنند. زواک از هلمند، تا زمانی که گفتگوهای بین الافغانی برگزار نشود صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. و مدقق از لوگر می نویسد که طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید در ماه رمضان آتش بس کنند. تشکر از پیام های شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز،
آیا کسانی را دیده اید که در هر مورد انتقاد میکنند؟
بله بله، ما از این وقتی که ازدواج کردیم هنوزم انتقاد است.
انتقادهای منفی چه مشکلات را برای اشخاص و افراد خلق میکنند؟
انتقادهای بی جایی که مثال باید یک جهان زیر تاثیر بودن کار درست نمیباشد.
آیا انتقاد کردن فرد در حضور دیگران کار درست است؟
قطعا انتقاد در محضر عام اصلا درست نیست و باعث میشه که فرد اعتماد به نفس و باورمندی خود را از دست بده.
چه نمونده های گرامی؟ امروز به همین موضوع میپردازیم که در جامعه افراد اند که در هر مورد و هر سخن میخواهند انتقاد منفی داشته باشند. با بکارگیری اصولی که در این برنامه یاد میکنیم میتوانیم تا حد زیاده عاقبت های منفی انتقاد از دیگران را کاهش بدهیم. در واقع در اینجا با هنر انتقاد سازنده آشنا خواهیم شد. انتقاد باید به کدام نحو صورت بگیرد؟ کدام اشخاص میتوانند انتقاد بکنند؟ و چرا برخی کسان در مقابل انتقاد عکس العمل جدی از خود نشان میدهند؟ با ارتباط این موضوع گزارش را تقدیم میکنیم که علاوه بر آن نظر مردم عام و در اخیر باشه تمثیلی را نیز در باره انتقاد داریم. با ما باشید.
دوستان عزیز، کلمه انتقاد از نقد گرفته شده و در فارسی معادل آشکار و پدیدار کردن است. در اصطلاح این کلمه چندین کاربرد دارد. معنای مشهور و متداول آن در بین عامه مردم ایراد و انتقاد به گفتار و رفتار دیگران می باشد. عده‌ای از مردم معمولاً تمایل دارند انتقاد را به شکل منفی به کار برند و تعبیر و تفسیر کنند و یا به دلیل منفی بودنش از انتقاد کردن خودداری می نمایند. معمولاً افراد با شنیدن واژه انتقاد خاطرات تلخ برایشان تداعی می شود و در برابر هر گونه انتقاد که از آنها می شود حالت تهاجمی به خود می گیرند و مقاومت می کنند. لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید انتقاد منفی را دوست ندارد، ولی معمولاً انتقاد منفی بالایش صورت گرفته است.
ما از این وقت که ازدواج کردیم اصند 15 سالگی دیگه حالا که گفتی اگان تا 49 هنوزم انتقاد است. مثلا کار را که میکردم کار ما درست بود، ولی بازم سرمان انویم انتقاد میکرد که برعکس کار از واقعش اشتباه بود. فقط کار میکردن انتقاد میکردن که باش ما زیر لب بفتم و والی زد ببرن. حالا مثلا خودم یک جای وظیفه دارم که خودم اجیر هستم، بازم یکان انتقاد است. یکان کاری که مثلا بسیار ما میکنیم بازم انتقاد سر ما میگیرن که چرا این کار ات درست نکدی. انتقاد میکنن که تا پیشلی یک نفر آدم تم میایه. بسیار اسلامان دام هستم دیت چیزا، ولی بازم گفتی تو بسیار که انتقادم سرمک کنن تو جواب میتون جواب دندان شکن و برش میگم که لیاقتی چوکیر تو هید نداری ای فضو تاثیر که تو کدی.
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد انتقاد قرار گیرد. برخی از این انتقادها دارای جنبه‌های تشویقی و سازنده و برخی دیگر مغرضانه‌اند. انتقاد از دیگران در صورتی که هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفید دارد، اما طرز دید و گفتارمان را باید متوجه باشیم. چنانکه حمیده کارمند یکی از دوایر دولتی به گفته خودش از انتقاد سازنده هیچگاهی به اصطلاح خفه نمی‌شود و خیلی هم انتقاد پذیر است.
من هم انتقاد میکنم و خودم هر قدر که کس بالای من انتقاد کنم من همه قدر دست عدد اصلاح خود میبرایم و زیاد از او شخصی که به من انتقاد میکنم من خوش میشم و من متوجه خلایم میسازم، متوجه میشم که من اینمی خلا را دارم. او بهترین دوستم است که خلای من را برای خود میکشنه بالای من انتقاد میکنه که من خود اصلاح بسازم، که من کسی را که انتقاد میکنم او هم باید توقعی را که من دارم او هم باید امو یک چیز باشه که وقتی که من انتقاد میکنم او هم قبول کنه، خفه نشه، حاضر نشد. وقتی که من انتقاد میکنم متوجه میباشم که واقعا امی انتقاد ما درست است، بجای است. نمیخوایم که از خودخواهی بالای کس انتقاد کنم بکنم. انسان همیشه کوشش کنه که انتقاد سالم و سازنده بالای یک نفر بکنه.
انتقاد به خصوص میان جوانان ممکن است با واکنش های منفی مواجه شود. این رفتار عاقبت منفی نیز در بر خواهد داشت و از آن زیان بار خواهد گردید. محبوبه سید خیل باشنده شهر کابل میگوید در برابر انتقادات دیگران عکس العمل منفی از خود نشان داده است که بعداً برایش عواقب مخرب بار آورده است. این که چگونه از وی میشنویم.
در دوران پنتون که بودم بیشتر که دوستای پسر بودم، یک جو سوالات با هم حل میکردیم. ای بسیار خوشم میامد، میگفتم موضوعات ایره که اونا ها میگفتن استعداد های داشتن، میخواستم مام چونین استعداد داشته باشم و میدیدم که در مقابلش به من انتقاد میشد که باید نشینم. دوستای که طبقه دخترها بودن بیشتر انتقاد میکردن و یکام گپ های دیگر میزدن و من اصلا خوشم نمیامد. از همین که فامیلم که میگفتم، فامیلم بیشتر مخالفت میکردن، میگفتن نخیر باید دستم که رفتی امروی سینفی های دختر بشینی، ایچ با بچه های ایچ سر کار نداشته باش. من به حد جگرخون میشدم، میگفتم چوری چونین کار را میکنن، میگفتم که باید من خود مختار باشم. چند مدت بعد دیدم که چونین انتقاد به واقعیت که درک غلط از دوستای پسر به من رخ داده، که درک غلط میکردن به واقعیت که من فهمیدم که انتقادهایی را که من میگرفتم پسان فکر کردم به واقعیت که فامیلم به من راست میگفت.
در آموزه های دینی اهمیت و جایگاه انتقاد و انتقاد پذیری را بیان نموده است و می گوید بهترین سخنان و روش ها را که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتند آن را پیروی کنید و بپذیرید. مولوی محمود الحسن محمود یکی از علمای دینی درباره کلمه انتقاد و کاربرد آن از نگاه اسلامی چنین اشاره می کند.
رسول الله صلی الله علیه و آله در زندگی خود به صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و به کافه امت خود گپای گفته، احادیث گفته، گفتار داره، وصایای داره که کلگی لحنش اصلاحی و لحنش بسیار لطیف است. منتها امی نقد که در جامعه ما و شما هستن مردم دو قسم تلقی میکنه، کسی که نقد میکنه سر یک کس ابعاد داره، کسی که میشنوه و هم یک قسم هیجان سرش میایه، اگر نی نقد کیست خاطر اصلاح است.
قابل ذکر است که انتقاد جنبه های مختلف دارد که باید نحوه استفاده و شیوه درست آن را بدانیم تا انتقاد شونده دچار تشویش روحی و روانی نگردد. حکمت الله صدیقی استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در مورد انتقاد سالم و ناسالم توضیح می دهد.
با در نظر داشت از این که شرایط را باید درک بکنیم، با در نظر داشت از این که رفتار و عمل کرده جانب مقابل خود را درک بکنیم، بعد از اون انتقاد بکنیم، میتونه انتقاد سازنده و سالم برشان باشه. ولی اگر ما بر حسب عقده ها و بر حسب کینه ها و حسادت ها و کدورت ها برای یک نفر انتقاد میکنیم و یا عیب هایشان را میخوایم بیان بکنیم، رازگشایی عیب ها در مقابل دیگران، این بر دلیل انتقاد گفته نمیشه، یا بیشتر توجه به جوانب منفی موارد هست و بیشتر کوشش میکنیم که انسان ها را زیر سوال ببریم، زیر استرس ببریم، همیشه برشون تشویش پیدا بکنیم که آیا من نمیتونم، نمیشه. کسایی که داره توانمندی هم هستن فکر میکنن که ما ناتوان و نادان هستیم.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر ادهی از مردم عام را در رابطه با انتقاد گرفتیم که میشنوید.
محمد سلیم هستم. انتقاد بسیار باید با لحن آرام و با یک شیوه بسیار اسلامی و برادرانه صورت بگیرد تا جانب مقابل انتقاد از او را بپذیرد. بسیار قاطعانه نباشه یا به شکل مثال و یا توجیهانه باشه.
فرناز نوابی، باشنده وزیر اکبرخان. انتقادهای بجای که انسان برای نیک معرفی میکنه یا میمونه که قدم میمونه باید دادم بپذیره، و انتقادهای بجای که مثال در دفاتر هم وجود میداشته باشه و در خانواده هم وجود میداشته باشه، هیک باید یک جوان زیر تاثیر بردن هم کار درست نمیباشه.
اسمم فرشته، باشنده قلعه فتلا. نظر من این است که انتقاد بسیار یک چیز خوب است، به خاطر از اینکه یک انسان هیچ وقت مکمل یا تکمیل نیست، برانم انتقادات است که انسان مکمل میشه در صورتی که بجای باشه. انتقادات که از طرف مخصوصا از طرف مادر می شده بجای بوده، ما پذیرفتیم و بسیار موثر تمام شده.
دوستان گرامی، اکنون پارچه تمثیلی را در مورد موضوع انتقاد آماده کردیم که ممثلین ما هر یک، یاسمین یارمل، صدیق بشردوست و شاه محمد نوران در آن نقش دارند. میشنم.
خوجان بگی چای.
زنده باشی.
خور
چای چی میکنی شازیه؟ ازی بگو که او روز در مجلس چی چتیات گفتی، همه ما را رشخند کردی. وقتی که درست گپ زدن نمیدانی چی ضرور که گپ بزنی؟ بیشه هم اگه رشخند شدی هم اگه با خدا سرت خندق کرد. میفهمی گلمکه گفت که ترا چی با گپ زدن، وقتی که گپ زدن یاد نداری یه دولتا کجوج نکو.
او گلمکه کیست که سر ما گپ بزنه؟ باز ما خود کدوم گپ غلط نزدیم، هم اگه گپای ما تایید کردن و چرچکم کردن. آه امی خودت چرا انتقاد میکنی و گپای ما سرت بد خورده؟ که نه گپ و نه سخن شروع کردی به انتقاد کردن بالای من. نی خورده و نی برده میگه وای از دست گرده تو با.
خوب کردم که گفتم، به خاطر که دیگه در یک قسم مجلسا گپ نزنی، فهمیدی؟
چرا گپ نزنم؟ باز تو کی هستی که بگویی؟ خودم میفهمم که چی کنم چی نکنم. برا برا خورک،
من خو انتقاد خود در جایی که باشه میکنم، دلت که خوش میشی یا خفه؟
ها راستی دیگه، تو خو عادتت شده هزمو زنهای بیادر بخیل هستی که دلت در همی قسم انتقادهای بی جای سرمه خالی میکنی. تو با
ای چی گپ هست که تو سر و صدار انداختی؟ نه خیرت خوب باشه؟
بیادر جان اینه بیبی که هنوز او در رودش گرم نامده که میگه که تو رو چرا در مجلس بیخیزی و گپ بزنی. اینه چی که من گپ بزنم یا نزنم؟ اولش خود از امی نمیفهم که چی قسم با یک نفر گپ بزنم و اومده سر گپای من گپ میزنم و انتقاد میکنم. تو بیم باشه تو با
حوصله داشته باش، شاید هدف زن بیادرت این نباشه که خدای ناخواسته تو را توهین کرده باشه. تو هم فکرت بگه اوزه، هر وقت که سر کس انتقاد میکنی قسم انتقاد کو که نفر ازت آزرده نشه.
وی وی آل مخه کدام گپ بد نزده؟
نه گپ بد خو نزدی، اما طریقی رساندن حرفت به شازیه خوارم نتونستی که به درستی برسانی. خیر و خلاص، مام چیز نمیگم.
وی آل ما چی بفهمم که با یه گپ های من خفه میشه؟
خیره خودت ناراحت نکو، کارست که شده دیگه. آله
آه دیگه خو خیر، ما میریم دیگه که نانا تیار کنم، با شما نانا خورده بره.
خیر ما میریم امروید کمک میکنم.
نه نه تو امروید بیادرم باش که آله باز سر آشپزخانیم کدوم گپ نزنی و ایراد نگیری.
وی وی شازیه آل تو دیگه سر منتقاد شروع نکو، باز از دیگه
نگفتن اماند انتقاد درستان است که ضمن تاکید بر نقاط قوت و نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان آورد. بس بهتر است که از انتقادهایی که از روی کینه و حسد است جلوگیری نموده و با انتقادهای مثبت در صدد اصلاح خود رویم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهری انوری آن را تهیه کرده است و من حسیب الله‌تلاش برایتان تقدیم نمودم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم که با دل جمع شنونده ما باشین و مربای مرچ را که آماده کردیم نوش جان کنین. امی که گفتن سیاست پشت روی نداره راست بوده. یک دفعه به دلت ساز میزنه که خوب همه تو مقبول برقصی، اما امی که گرم آمدی یک دفعه یک ساز را چالان میکنه که از آمدن در میدان سیاست خجالت میکشی. خدا را شکر که ما و شما دخیل سیاست گد نیستیم. بریم برنامه را تقدیم کنیم که در این روزا تحریم کردن مد شده. کال شنیدن برنامه ما را تحریم نکنن. در شروع برنامه سر به جلسه افتوار اوزه 66 میزنیم و مشنویم که در این جلسه روی کدام گپا بس میکنن.
کماندان صاحبای محترم، به جلسه گزارش دهی افتوار اوزه 66 بسیار خوش آمدین.
زنده باشین صاحب.
اما چرا که می